مهریه منو ندی، من حق دارم که خونه شما نیام. سال چند سال طول میکشه این مرد این مهریه رو پرداخت کنه با این قیمت الان؟ حداقل 10 سال مثلا من. 10 سال یا 100 سال بیشتر من. خب باید 100 سال طرف صبر کنه مهریه رو بگیره. نگاه کنید، اگر روش ما تعبد انگارانه باشه میگیم خب نست دیگه، آیه قرآن میگه هرچی مهریه هم بود میتونید شما چیکار کنید، پرداخت کنید. این باعث شد که ببینید تفاوت روشی به نظر ما نمودش نامه‌ای است که حضرت آیت الله سبحانی دادن. ببین مهریه الان این دل مطالبه است دیگه.
بله بله،
حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله فرمودن که آقا این نامه‌ای که به رئیس قوه قضاییه دادن که همه اینا بشه اندل استطاعت تا مشکل برطرف بشه. حالا هم برمیخوره به اون بحث پیامدگرایی ما که مطرح کردیم، یکی از شواهد همونه. یکم بحث نگاه به مسئله است، اینکه شما تو روش میخوای استنباط کنی آیا باید به اطلاق ادله ولو بلغ ما بلغ بری؟ خب اگه اینجوری کانون خانواده اصلا میپاشه، طرف میتونه نیاد. حتی در صورت تقصیت هم زن میتونه چیکار کنه؟ این حق به حبس رو اعمال کنه. یا حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، ایشون در باب مهریه کلمات عجیبی دارن. میفرمان کسی که مهریه زیادی قرار میده این سفیهه. خب آیا این مقدار شرعی هست یا نه؟ پس ببینیم نوع ورود ما، اینکه با چه دلیلی وارد بشیم، کاملا در فتوای ما چی داره تأثیر داره. یه نمونه واقعی دیگه مثال بزنم. شما نگاه کنید در بحث ولایت فقیه، حضرت امام میفرماید که آقا بحث ولایت فقیه و حکومت کاملا عقلیه، اصلا ضروریه، و ادله هم که برش وارد میشه اینا شاهد بر اون چیز هستن، ولو روایت ضعیف باشه. اما یه فقیه دیگه، حالا اسنی برم، میگه ما خب ادله که وقتی این روایت، خب روایت سندش دچار مشکل، دلالتش مشکله، پس ما فقط ولایت در امور حسبه رو قبول کنیم. ببین تفاوت روشی چیه، یکی منجر میشه میگه حکومت ضروری است، اصلا بدیهیه، یکی میگه نه من نمیرسم به این مطلب.
درست.
پس این نکته رو باید دقت داشته باشیم.
خیلی متشکریم از استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین امیررضا جعفری، کارشناس محترم برنامه فقه پویا. دقایق کوتاهی از فرصت برنامه باقی مونده که در اختیار جناب آقای دکتر قاسم بابایی قرار میدیم، هم یک جمع‌بندی از مباحث برنامه امروز و حتی دو برنامه قبل که واقعا با توجه موضوع برنامه که بحث فلسفه سیاسی فقه رو مطرح میکنیم، از کجا شروع کردیم الان به کجا رسوندیم و مباحثی که باقی میمونه از این موضوع بسیار مهم.
مباحثی که ما در این 3 جلسه داشتیم که در خدمت جناب استاد جعفری هم بودیم، در واقع در بخش فلسفه فقه سیاسی بود. ما تو این جلسه تقریبا به تعریف فلسفه فقه سیاسی پرداختیم، چه فلسفه فقه سیاسی در واقع نگاه درجه دوم به فقه سیاسی، به فقه سیاسی بیانگر رابطه انسان با حاکمیت، رابطه انسان با حکومت، رابطه انسان با جمعیت و رابطه انسان با سرزمین است. و در واقع جناب استاد اگر ملاحظه کنیم، اگر معادل این فقه سیاسی رو در حقوق ملاحظه کنیم، حقوق عمومی، حقوق بشر و حقوق بین الملل رو در واقع تو این حیطه ها شامل میشه. رابطه‌ای که انسان با حاکمیت داره و این مباحث رو گفتیم فقه سیاسی. غایت فقه سیاسی رو جناب استاد عنوان کردن یک غایت اولی هست و غایت ثانوی. غایت اولی کمال انسانه و چون حیطه زندگی انسان در همه ادوار شامل میشه، شما باید در همه بخش‌های مختلف و برای همه هنجارها و نورمتیوها باید و نبایدی داشته باشه و این لازمه شده که گستره فقه سیاسی رو در نظر بگیریم. تفاوت فقه سیاسی رو با فقه‌های همگون عنوان کردن، چه ما مثلا در اینجا فقه دولت داریم، فقه حکومت داریم. فقه حکومت رو میگن اون اپروچ و روکردی که شما به فقه دارید، اما فقه سیاست در واقع بیانگر افعال مکلفین که بخشی بود و شامل میشد. تفاوت‌هایی که فقه سیاسی با فقه‌های متعارف داشتن که جناب استاد در 6 بخش تفاوت روش‌شناسی، تفاوت گایا، تفاوت پیامدگرایی اشاره شد، این در واقع این مباحثی بود که ما در این حوزه داشتیم. من جمله آخرم رو به جمله از حضرت آقا اشاره میکنم در مورد اهمیت فقه سیاسی. همونطور که اشاره شد، امام رحمت الله علیه در مورد فقه فرمودن که فقه قانون زندگی دنیوی و اخروی و در راه رسیدن به قرب الهی است. حضرت آقا در پیامی که به جامعه مدرسین حوزه علمی قم داده بودند درباره فقه سیاسی این جمله دارند، می‌فرمایند که فقه اسلامی آنگاه که اداره زندگی فرد و جامعه را مورد نظر قرار می‌دهد، مباحثی تازه و کیفیتی ویژه می‌یابد و این همانطور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهت‌گیری‌های مورد نیازش غنی می‌سازد، حوزه فقاهت را نیز جامعیت و غنا می‌بخشد. روی آوردن به فقه حکومتی، فقه سیاسی و غیره و استخراج احکام الهی در همه شون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش به حکومتی امروزی یک واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه امید برآمد آن را زنده می‌داند. جناب استاد، آخرین نکته‌ای که من خدمت عرض کنم، الحمدلله الان حوزه‌های علمی قم در بخش فقه‌های مازاب الحمدلله فعالیت‌های فراوانی دارن. البته یه نکته اگه جناب استاد بفرمایید که درس خارجی ما تو این فضا داریم الان.
بله، درس آیه حضرت آیت الله عاشق جواد لنکرانی هست، ایشون دارن. بله. همین مباحث حضرت استاد سید سجاد ایزدهی هستن ایشون. بله. درس خارج هم اصول فقه حکومتی دارن، هم مباحث. بله. فقه سیاسی دارن. الحمدلله نسبت به مثلا 20 سال قبل خیلی رشد داشتیم ما. بله. یعنی از این جهت خب خیلی پیشرفت داشته. ببینید دو تا بحثه، یکی این که آیا با قله و اون آرمان چقدر فاصله داریم. بله. و این که نه خب خیلی کار شده ولی فاصله زیاد داریم. بله. باید کار زیادی بشه.
اینا هم به برکت انقلاب اسلامی. بله. فضا و بستر فراهم شده.
بله، خیلی متشکر از حضرت عالی جناب استاد جعفری عزیز و جناب استاد بابای بزرگوار، کارشناسان محترم برنامه فقه پویا. من کامل اساتید رو معرفی کنم: حجت الاسلام و المسلمین، حمیدرضا جعفری استاد محترم سطح عالی و خارج حوزه علمی قم، و هم دکتر قاسم بابایی پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی، که شما عزیزان شنونده مباحث کارشناسانه و تخصصی این بزرگواران در خصوص موضوع برنامه یعنی فلسفه فقه سیاسی بودید. این بحث ادامه داره. از جمله مسائل مهم این بحث مسائل خود فقه سیاسی است که انشاءالله در برنامه آینده این بزرگواران بهش خواهند پرداخت. از دقت نظر و توجه شما عزیزان به مباحث برنامه فقه پویا هم بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. 15:37 دقیقه هست و تا لحظاتی پیش شنونده برنامه فقه پویا بودید با موضوع فلسفه فقه سیاسی. امیدوارم مورد نظرتون قرار گرفته باشه و در ادامه همراه ما باشید در این بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف. در یک عصر پاییزی در خدمتتون هستیم. 26 آبان دوشنبه، 56 روز از پاییز رو سپری می‌کنیم و به لطف خداوند و دعای شما خوبان برخی از مناطق کشور شاهد بارش باران هست و خدا رو شکر می‌کنیم که در این فصل زیبا که فصل پاییز، فصل زیبای عاشقی هست و فصل بارش باران و رحمت الهی، این نعمت بر بیشتر مناطق کشور جاری و ساری است. خدا رو شکر می‌کنیم. انشاءالله این عصر پاییزیتون به خیر و نیکی باشه.
باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه، یادم آید روز باران گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین توی جنگل های گیلان، با دو پای کودکانه میدویدم همچو آهو، میپریدم از سر جو، دور میگشتم ز خانه، میشنیدم از پرنده داستانهای نهانی، از لب باد وزنده رازهای زندگانی. هرچه می دیدم در آنجا بود زیبا، بود زیبا. هرچه می دیدم در آنجا بود زیبا، بود زیبا. سبز در زیر درختان رفته رفته گشت دریا، توی این دریای جوشان جنگل وارونه پیدا. باد و پای کودکانه میدویدم همچو آهو، میپریدم از سر جو، دور میگشتم ز خانه. بس گوارا بود جنگل، بچه زیبا بود جنگل. بس گوارا بود باران، بچه زیبا بود باران. بشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا. زندگانی خواه تیره خواه روشن هست زیبا، زندگانی هست زیبا، زندگانی هست زیبا.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن،
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد
ایران.
انشاءالله همه تلاش کنیم برای ایرانی سربلند و آباد و برای رفاه ملت شریف ایران در امسال که به نام سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده به فرمود رهبر معظم انقلاب اسلامی. 15:44 دقیقه ساعتی است که استدیو به ما نشون میده و آرام آرام میرسیم به 15:45 دقیقه ساعت پخش برنامه تنین وحی. همینطور که میدونین این برنامه ترجمه گفتاری نمایشی است از آیات قرآن کریم. امروز این برنامه میپردازه به آیات 71 تا آخر سوره مبارکه نساء و آیات 1 و 2 سوره مبارکه مائده. در این فرصت یک بار دیگر عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17 هست و اذان مغرب ساعت 17:20 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون هستیم. اما دعوت میکنم همراه ما اکنون شنونده برنامه تنین وحی باشید. به مدت 14 دقیقه در پناه صاحب قرآن باشید.
تنین وحی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، برنامه تنین وحی رو میشنوید. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 171 تا آخر سوره مبارکه نساء و آیات اول و دوم سوره مبارکه مائده باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا.
ای اهل کتاب، در دین خود قلوب و زیاده روی نکنید و درباره خدا جز حق نگویید. به راستی مسیح عیسی پسر مریم فرستاده خداوند و کلمه اوست که آن را به دامان مریم افکند و روحی است از جانب او. پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید
خداوند سگانه است.
از این حرف دست بردارید که به نفع شماست. جز این نیست که الله خدایی است یکتا و از این که فرزندی داشته باشد منزه است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند برای تدبیر و سرپرستی آن کافی است.
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله و اما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
هرگز مسیح از اینکه بنده خدا باشد سرباز نمی زند و فرشتگان مقرب نیز سرپیچی ندارند و هر کس از بندگی خداوند سرپیچی کند و تکبر ورزد پس بداند که خداوند به زودی همه آنها را در قیامت نزد خود جمع خواهد کرد. پس کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند خداوند پاداش آنان را کامل می دهد و از فضل خیش بر پاداش آنها می افزاید. و اما آنان که سرپیچی کردند و تکبر ورزیدند خداوند آنان را به عذابی دردناک کیفر می دهد و در برابر قهر خدا برای خود دوست و یاوری نخواهند یافت.
یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
ای مردم، دلیل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و نوری روشنگر همچون قرآن را به سوی شما فرود آوردیم، پس به زودی کسانی را که به خداوند ایمان آوردند و به آن کتاب آسمانی چنگ زدند در رحمت و فضل خیش وارد می کند و آنان را به سوی خود در راه راست هدایت می فرماید.
یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
ای پیامبر، از تو درباره کلاله یعنی وارثان میتی که فرزند و پدر و مادر ندارد فتوا می خواهد.
ارث آنان چگونه است؟
بگو خداوند درباره ارث کلاله به شما چنین فتوا می دهد. اگر مردی بمیرد و فرزندی یا پدر و مادری نداشته باشد ولی خواهری داشته باشد، نصف آنچه به جا گذاشته از آن خواهر است و برادر نیز همه اموال خواهرش را ارث می‌برد در صورتی که آن خواهر فرزندی نداشته باشد. و اگر دو خواهر باشد، دو سوم دارایی به جا مانده را ارث می‌برند، هر کدام یک سفر. و اگر وارثان چند برادر و خواهر باشند، سهم هر برادر به اندازه سهم دو خواهر است. خداوند احکام را برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید، و خداوند به هر چیز داناست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد.
ای کسانی که ایمان آورده اید، به پیمانها و قراردادها وفا کنید. چهار پایان و جنین آنها برای شما حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده می شود و استثناء خواهد شد. و صید را به هنگام احرام حلال نشمرید. خداوند هر چه بخواهد و صلاح ببیند حکم می کند.
یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
ای کسانی که ایمان آورده اید، شعائر الهی و مراسم حج را محترم بشمارید و مخالفت با آنها را حلال ندانید. حرمت ماه حرام، قربانی های بی نشان، قربانی های نشاندار که بر گردنشان بند نهاده اند، و نیز حرمت آنها که به قصد خانه خدا برای به دست آوردن فضل پروردگار و خوشنودی او می آیند، حرمت همه را نگاه دارید. اما هنگامی که از احرام بیرون آمدید، صید کردن برای شما مانعی ندارد و نباید کینه نسبت به جمعیتی که مانع آمدن شما به مسجد الحرام در سال حدیبیه شدند شما را وادار به تعدی و تجاوز کند، و همواره در نیکی و پرهیزکاری با هم همکاری و تعاون کنید و هرگز در راه گناه و تجاوز همدستی ننمایید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که مجازاتش شدید است.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
همراهان عزیز، تلاوت و ترجمه آیات شریفه 171 تا آخر سوره مبارکه نساء و آیات اول و دوم سوره مبارکه مائده رو شنیدید. شما میتونید نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه کام در فضای مجازی دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن. آمين. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة
اللهم